بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بعد از اینکه معلوم شد طلاق مثل فسخ سبب حصول ملکیت زوج است بر نصف مهر از حین طلاق، حالا به بررسی فروضی میپردازیم که در این مسئله وجود دارد. شهید ثانی در خصوص فروضی که مسئله میتونه داشته باشه اینطور میفرماید: لا یخلو اما ان یکون دینن او عینن، یعنی مهر. مهر بعضی وقتا دینه، بعضی وقتا عینه. و علی الثانی اما ان یکون قد دفعه الیها قبل الطلاق ام لا، اگر عین باشد یا قبل از طلاق اینو به زن تحویل داده یا هنوز نداده. و علی التقدیرین اما ان یجد عینه باقیتا ام تالفه، حالا چه تحویل داده چه نداده، یا این عین الان حین طلاق باقی است یا از بین رفته. و علی تقدیر وجودها باقیه اما ان تکون به حالها او زائده او ناقصه او هما، به ان تکون زائدتا من وجه و ناقصتا من آخر، اگر هنوز باقی است یا به همان نحوی که بود باقی است، هیچ تغییر و تحولی درش رخ نداده، یا اینکه زیاد شده یا کم شده، یا از یه جهت کم شده از جهت دیگر زیاد شده. و علا تقدیر زیاده اما ان تکون فی العین او الصفه او المشوبه بهما او لا ولا، که زیادت سوق، بنابراین فرض که زیاد شده باشد، یا زیادی در عین یا در وصف، یا مخلوط هم در عین هم در وصف، یا در هیچ کدام، نه در عین است نه در وصف، مثل زیاده سوقیه قیمتش رفته بالا. و زیادت العین اما متصله او منفصله و نقصان اما فی العین او الصفه او فی القیمه کنقصان السوق. پس فروض زیادی داره این مسئله که در هر کدام اینها باید بررسی کنیم، که اگر طلاق قبل دخول واقع شد زوج مستحق چیست و زوجه مستحق چیست. بلکه برخی از فروض هست که حتی در کلمات مرحوم شهید ثانی هم با همه این طول و تفسیری که فرمود نیامده، که اینها رو انشالله در ادامه با فرهایی که خدمتون عرض میکنیم سعی میکنیم که احکامش رو بیان کنیم. خب فرض اول که حالا در ضمن فرع دوم مطرحش میکنیم این است که اگر مهر دین باشد و قبل از طلاق هم مرد این دین را ادا نکرده باشد، همینطور بر ذمه‌اش باقی مانده تا طلاق داده، خب این فرض تقریبا راحت ترین فرضیه که در مسئله میشه تصور کرد. در اینجا اشکالی ندارد که قبل از دخول اگر طلاق داده شد ذمه زوج از نصف این دین بری می شود و بر او واجب خواهد بود که نصف دیگر آن را به زوجه بپردازد. فرع بعدی این است که مهر دین بوده اما قبل از طلاق زوج آن را به زوجه ادا کرده، دین خودش را پرداخته، بعدن طلاق داده. در این فرض بر زوجه واجب است نصف این. الان مثلا یکی از فروعی که تو کلمات شهید ثانی نبود اینه، تو کلماتی که از شهید ثانی خوندیم اینو، این فرقو که اگر دین باشد تحویل داده یا تحویل نداده، شهید ثانی اصلا نگفته بود، هر دو رو یک کاسه کرده بود، در حالی که اینا رو باید فرق گذاشت که آیا این دین رو پرداخت کرد، طلاق داد یا پرداخت نکرد. حالا اگر پرداخت کرد و طلاق داد، بر زوجه واجب است نصف همان چیزی را که هنگام عقد به عنوان مهر تعیین شده بود به زوج رد کند. مثلا اگر مهر زن دو گوسفند بود، حالا دو گوسفند با خصوصیاتی که براش ذکر شده بود تا مثلا قراری نباشد، فرض کنید چقدر وزنش باشه، چقدر سنش باشه، نمیدونم میش باشه یا قوش باشه، حالا هر چی، همه خصوصیاتی که براش ذکر کردن، زوجم اومده اینو تحویل داده، وقتی طلاق داده شد زوجه باید چی بده به زوج؟ یه گوسفند باید. یه گوسفند بده یعنی یکی از همین دوتاییو که زوجه بهش داده بده؟ نه، میتونه هیچ کدوم اینها رو نده، یه گوسفند دیگه بره. چرا؟ چون مهر عین نبود، دین بود. اینها رو زوج در مقام اداء دین به زوجه داد. آیه می فرماید نصف چی رو بده؟ ما فرضتم، ما فرضتم به نحو دین بود، این نبود که. دو تا گوسفند کلی، نصفش چی میشه؟ یه گوسفند کلی. بر زوجه واجب است یه گوسفند کلی به زوج بدهد. حالا این یه گوسفند رو میتونه از همین گوسفندهایی که زوج به او داده برگردونه، میتونه گوسفند دیگه بده. اونو در ضمن عقد تعیین میکنن، در ضمن عقد وقتی مهر رو تعیین میکنن اونا میگه. حالا این توی بحث تعیین مهر گذشت که آیا در تعیین مهر لازم است همه خصوصیات به نحوی بیان شود که قرار راه پیدا نکند، که عرض کردیم نه، اینطوری نیست، در مهر چنین شرطی نیست. اگر گوسفندم گفت به نحو کلی، اون وقت حد متوسط. بنابراین در این فرض اگر گوسفندهایی که زوج به زوجه داده تلف شده باشن، چاق شده باشن، لاغر شده باشن، هر اتفاقی افتاده باشد، تأثیری در حکم مسئله ندارد. چرا؟ چون عین آنها مهر نبوده، مهر کلی بوده. اون چیزی هم که زوجه باید برگرداند به زوج کلی است. این گوسفند خارجی چه اتفاقی براش افتاده اصلا اهمیت نداره. همانطور که اگر اینها نماعاتی پیدا کرده باشند، این گوسفندهایی که زوج به زوجه تحویل داده، حالا نماعات متصله یا منفصله، هیچ وجهی برای این که بگیم زوج در این نماعات شریک است وجود نداره. چون عرض کردیم این اینها مهر نبوده، پس نماع مار مهر نیست که زوج بگه انا فیه شریک. اما فرع بعدی این که مهر عین باشد و تحویل داده نشده باشد قبل طلاق. از اینجا تازه مسئله یواش یواش میخواد شروع بشه. مرحوم شهید ثانی اینجا فرموده ان یکون عیناً ولم یسلمها فان کانت باقیتاً الی حین الطلاق بغیر زیادت ولا نقصان استحق نصفها حین اذن و سارا شریکاً. اگر این بوده تحویلم داده، این همان هم بخش تحویل نداده، تحویل نداده این همان هم الان باقیست، هیچ کم و زیادی هم توش رخ نداده، نصف این مال زوجه است، اینا میشن شریک، یک مالی که دوتا مالک دارد، هر کدام 50%. و انزادت فزیادت لها ان کانت به فعل الله تعالی و سیأتی بحثه. اما اگر این زیاده پیدا کرده، خودش دو حالت دارد، یک زیاده ارتباطی اصلا به مرد نداشته، مرد در این فعالیتی نکرده تا این زیاده پیدا کنه، نه خرجی کرده، نه کاری کرده، هیچ کاری نکرده، یک نموی پیدا کرده به فعل خداوند، ارتباطی به مرد نداشته. اگر اینطور باشد می‌فرماید کل زیاده مال زن. بعد میگه حالا بحثش هم خواهد آمد، چون تو فرای بعد دوباره بر میگردیم به این مسئله. و انزادت به فعلهی کما لو سبق السو فهو به منزلت الغاصب. اما اگر این زیاده به واسطه یه فعلی باشد که مرد انجام داده، مثلا یه لباسی بود اینو رنگ کرد، به واسطه یه رنگ شدن قیمتش رفت بالا، حالا هم قیمت هم خودش هم زیاده است، یه بالاخره رنگ خودش زیاده است که بر عین عارض شده، در این صورت این مثل غاصبه. یعنی چی؟ اگر کسی مال کسی رو غصب بکنه و بعد زیاده ای در آن مال ایجاد کنه، کسی لباس کسی رو دزدید، پارچه کسی رو دزدید، رفت رنگش کرد، حالا این رنگ مال کیه؟ رنگ هم چیز نیست که بشه جدا کرد از لباس. استحقاق چیزی را دارد این غاصب یا ندارد؟ میگه این بحث در مال بحث کتاب غصبه. انها تملک المهر به اجمعهی بالعقد فلیس له از الاسحه، انها تملک المهر به اجمعهی بالعقد فلیس له حین ازن التصرف فیه بغیر ازنها که غیرهی ولم یقع البحث فی ذالک هنا لان ذالک خارج عن الفرض و انما یرجع الی تصرف الاجنبی فی مال الغیر و محله باب الغصب. کل المهر با عقد شد ملک زوجه، تصرف زوج در آن از بعد العقد غیر جائزه، زوج با اجنبی هیچ فرقی نمی کنه، مثل اینکه کسی لباس رو دزدیده باشه برده باشه، پس زوج در اینجا قاصبه و این که آیا این زیاده‌ای که حاصل شده عرض شود زوج به اون واسطه شراکتی در این مال پیدا کرده یا نکرده، این بحث باید در کتاب قصب بشه. اگر قاصب زیاده‌ای در مال قصبی ایجاد کند و اون زیاده قابل تفکیک نباشد، قابلیت رو نداشته باشه که جدا بکنه ازش، یا حتی قابل تفکیک هم باشد، مثلا فرض کنید زمینی رو رفته آبیاری کرده، نه اینکه بذر کاشته ها، بذر نکاشته، بذر بوده آبیاری کرده، شخم زده، کار کرده، در حالی که خوش مثلا وجین کرده، علفاش رو چیز کرده، این حالا یه محصولی داده. آیا این کاری که قاصب در اینجا انجام داده مستحق اجرت المثل یا شریک در محصول یا نه؟ میگه اینو باید در کتاب قصب بحث بکنیم، این رفتی بحث مهر نداره، مسئله رو ایشون در اینجا مسکوت میذاره. و ان نقصت کان النقص مضمونا علی و قد تقدم، اگر در دست زوج نقصی بر این عین وارد شد، زوج ضامن نقص است. و قد تقدم، اگه یادتون باشه سابقا گذشت در بحث زمان که اگر مال مهر در دست زوج اشکالی ایرادی چیزی بهش وارد بشه زمان آور است. میگه این همون حرفا رو اونجا گفتیم. و ان تلفت رجعت علیه به قیمت نصف او مثله و قد تقدم ایضا ما یدل علیه، اگر این کلا تلف شد از بین رفت یا قیمت نصف رو از اون میگیرد یا مثل نصف را، که البته برعکس باید بگه یا مثل رو میگیره اگر مثلی نبود یا مثلش امکان پذیر نبود، اون وقت چی میگیره؟ قیمتش رو میگیره، که این بحثش رو هم میگه قبلا گذشت، فرقی نمیکنه وقتی قاصب باشه ضامن. باید میداد، همین که تحویل نداده یعنی یدش ید عدوانیست، ید عدوانی باشه علل ید میگیره، علل ید فقط اتلاف نیست، تلف رو هم میگیره. قاصب اگر در دستش چیزی ولو به تلف آسمانی تلف شود ضامن است. علل ید هم تلف رو میگیره هم اتلاف رو. من اتلف فقط اتلاف رو میگیره. حالا اون میرسی عرض میکنه. عرض شود که اگر این در اختیار زوج باقی باشد، هیچ زیاده هم درش ایجاد نشده باشه، خب اینجا هیچ اشکالی در مسئله وجود نداره، زوج مستحق نصف عین موجود خارجی است. اما اگر در عین زیاده ای ایجاد شده باشد، متصل یا منفصل، اگر زوج در ایجاد این زیاده حصولش هیچ مدخلیتی نداشته باشه، جمیع زیاده میشه مال کی؟ مال زوجه. چرا؟ برای اینکه همانطور که سابقا هم گفتیم مستفاد از اخبار این است که تا قبل از اینکه طلاقی واقع شود جمیع مهر در ملک زوج است. طلاق سبب می شود که ملکیت او بر نصف مهر از حین طلاق زایل شود، به ما قبل کاری نداره، و اون نصف میشه داخل در ملک زوج. بنابراین جمیع نماعات متصل و منفصل از حین عقد تا حین طلاق مال کیست؟ مال زوج است. اما اگر زوج مدخلیت داشت در تحقق این زیاده، دو حالت داره. یک، اینو مرحوم شهید در کلماتش نداشت. یه فرض این است که مال با اجازه زوجه در تصرف زوج باقی مانده باشد و زوج به او اجازه داده باشد که در این مال تصرف کند، که در این صورت تصرف زوج در مال دیگه مصداق غصب نیست. در این صورت نماعات بازم مال زوج است، اما زوج برای عمل خودش مستحق اجرت المثل. مستحق اجرت، حالا اگه اجرت تعیین شده که اجرت رو میبره، اگه اجرت تعیین نشده اجرت المثل. و صحیحه ابو بصیر که جلسه قبل خوندیم، همانطور که اونجا هم گفتیم احتمال دادیم، بعید نیست که بر همین مورد حمل بشه. یادتون هست صحیحه ابو بصیر این بود که بستانی را مهر قرار داد و تحویل نداد و این بستان قله زیادی داشت، بعد از چند سال زن و طلاق داد بدون اینکه بهش دخول کرده باشه. حضرت فرمود قله بستان و محاسبه، نصف بستان رو که به زن بده، قلهش رو هم محاسبه کنه، نصف قله رو بده به زن، نصفش مال خودش. اونجا عرض کردیم بعید نیست اینو هم کنیم بر این که زوج با اذن زوجه در این بستان تصرف کرده و مشغول کار بوده. حضرت که فرموده نصف قله رو بردار زوج، از باب اجرتش کار کرده توی باغ، اجرتش رو بگیره. اما اگر زوجه به زوج اذن نداده باشد، زوج بدون اذن زوجه در این مال تصرف کرده باشد، خب معلومه که میشه غاصب. آیا مستحق چیزی هست زوج برای این زیاده یا نه؟ همونطور که شهید فرمود این بحث باید در کتاب قصب مطرح بشه. اگر قاصبی در مال فعالیتی کرد، کاری انجام داد و موجب شد که این مال نماعاتی براش پیدا بشه، حکمش چی؟ آیا هیچ حقی در این نماعات ندارد؟ شریک در نماعات، مستحق اجرت، حکم این قاصب چیه؟ اینو باید در کتاب قصد مطرح بکنیم مسئله رو. هر حکم اونجا داشت اینجا هم خواهد داشت. اما اگر این نقیصه درش ایجاد شد، سابقا عرض کردیم اگر مرد مهر را تحویل نداد و در این مهر نقصانی حاصل شد، مرد ضامن، باید نصف همان مالی رو که به عنوان مهر تعیین شده بود به زوجه بده. مثلا اگر دو تا گوسفند چاق به عنوان مهر تعیین شده، این خارجی میگم نه کلی، هر دو چاق بود، یکی از اونا زوج تحویل نداد تا یکی از اونا لاغر شد، بعد طلاق داد زن قبل دخول، کدومش رو باید بده؟ چاقه رو باید بده، لاغره مال خودش. اگر هر دو لاغر شده باشند باید یکی از اونا رو بده به زوجه، عرش لاغریش هم بده. همینطور اگر بعد العقد برای عین نماعاتی حاصل شد و بعد اون نماعات تلف شد، مثلا گوسفند شیر داشت، پشم داشت، تلف شد اینا در دست زوج، زوج ضامن اون نماعات هم هست. چرا؟ چون عرض کردیم جمیع نماعات من حین العقد تا حین طلاق مال زوجه است، ملک زوجه است. اینجا دیگه نماعات رو نصف نمی کنیم، نمیگیم ضامن نصف نماعاته، ضامن چیه؟ کل نماعات، چون کل نماعات مال زوجه است. اگه غاصب باشه نه، اگر غاصب باشه افراد تفرید مهم نیست. ما در مورد غصب داریم صحبت ما. بله، تو اگر طلب بعدم حاصل بشه، اگر در اون مدت قصوری کرده باشد، ان قصورن تحویل نداده باشد، ضامن اونم هست، فرق نمی مادامه که ید غصبی برش صدق بکنید. بله، سابقا عرض کردیم اگر بقای عین در اختیار زوج به اذن زوجه باشد و زوج افراط و تفریطی در حفظ این مال نکرده باشد، یدش میشه ید امانی، ضامن نقصان یا تلف یا تلف نماعاتش نخواهد بود. تلف دارم میگم، نه اتلاف. اتلاف اگر کند ضامن است، چون ید امانی تأثیری که میذارد از حیث تلفه نه از حیث اتلاف. اتلاف اگر کنه ضامنه، اما اگه تلف بشه به تلف سماوی و اینم قصوری نداشته باشه در حفظ و نگهداری، افراد تفریطی نکرده باشد، در این صورت دیگه ضامن نخواهد. اما فرع پنجم این است که مهر این بوده، تحویل هم داده شده به زوجه و در دست زوجه تلف شده. اینجا باید چیکار کرد؟ زوجه باید چی بده به زوج؟ اینا اگه شروع بکنیم بحث بسته کار میمونه. انشالله جلسه بعد مطلبشو پیگیری کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.